أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله له. بحث ما دوستان عزیز در فقه در باب علم قاضی گفتیم که آیت الله مکارم شیرازی یک مقاله‌ای دارن، نوشته‌ای دارن یا با عنوان حجیت علم القاضی. خب بعد اقوال را اشاره میکنن و از جمله قول جدیدی در قضیه مطرح میکنن و اون قول جدید این بود که این مبادی که قاضی میخواد بر اساس او حکم کنه چند جوره. یک وقت هست که حسیه هست، وقت مثل صورتی که خودش مشاهده کنه، معاینه ازش تعبیر کردن در بعضی، و یه وقت حسیه نیست. خب اگر حسیه نباشه اینجا قضاوت کردن یک کمی مشکل. صورت سوم حاصل از مبادع حسیه محضه عن طریق جمع القرائن المختلفه التي ستأتي الاشاره الیها فعلم من جمیعها به واقع العام. صورت سوم دوستان عزیز، علمی که قاضی به دست میاره علمی نیست که از مبادی حسی باشه، علمی نیست که بر اساس مثلا فرض میکنیم که قریب من الحس باشه ریخوز، بلکه یک سری مبادی و مقدمات حدسیه را کنار هم میگذاره و از این مبادی حدسیه یک حکمی را قاضی به دست میاره. به عبارت دیگر از تجمیع قرائن، از تجمیع قرائن ما تصمیم داشتیم در آینده القاعده خواهیم رسید، یعنی این مسئله را چنگال ما دیگران توی مسائل افتاده که راه های قضاوت قاضی را در این فرعی که آیت الله خویی مطرح کرده بررسی کنیم و باید اینا را تا تهش بریم دیگه، تا جایی که دوست داریم و وقت اختضا میکنه بررسی کنیم، ما که عجله‌ای نداریم. اما ببینید ما وقتی که آمدیم مقاله آیت الله آقای هاشمی شارودی را نگاه کردیم، ایشون راه های قضاوت قاضی را شش طریق شمرده بودن. یکی بیانه، بعد اقرار، بعد علم قاضی، بعد عرصه خدمت شریفه و معاینه، مثلا کلمه معاینه ریشون آورده بود یالله، بعد عرصه خدمت شریفه و سعادت شما که یکی هم تجمیع قرائن. اگر چنانچه قرائنی در کنار هم قرار بگیره که ازش علم حاصل بشه، آیا این حجت یا حجت نیست؟ سوال. میتونه قاضی بر اساس یک قرائن حدسی مجموعه قرائن حدسی را روی هم بگذاره و بگه که در حقیقت چی حکم کنه و محکوم کنه و حکم را صادر کنه؟ مثلا من الان هر کدوم از شما میایید لباساتون رو پیچیدید به هم و خودتون رو پیچیدید، ازش استفاده کنم که بیرون هم سرده هم حتما بارون میاد، این قرینه ای که دلیل نمیشه که شما وقتی لباستون رو پیچیدید به هم دلیل بر این باشه که حتما بیرون سردم باشه و حتما بیرون بارونم بیاد. این مثل اون نیست که به یک بچه گفتن نگاه کن بیرون بارون میاد، گفت که بارون مگذاره که نگاه کنم، نگاه کنید قرائن گوناگون آیا میشه باعث این بشه که ما قضاوت کنیم یا نه؟ اصلا دوستان عزیز اختصاص به بحث قضاوت نداره. ما در اون مقاله‌ای که در باب حجیت قرائن نوشتیم و در مجله فقه اهل بیت علیهم السلام فقه کاوشی در فقه چاپ شده، یک وقتی من برای دوستانی که می‌خواستن قاضی بشن در افغانستان اون مقاله را اصلا تدریس کردم و دوباره تدریسش کردم. ببینید اون مقاله را ما از کتاب قاعده الدر در آوردیم. قاعده الدر را که به عربی نوشتم و جامعه مدرسین چاپ کرد، ادراء الحدود به شبهات، یک بحثش و فصلش خیلی در رابطه با اینه که آیا بر اساس قضاوت، بر اساس قرائن میشه حد جاری کرد یا نه. حد اونجا بحث سر حدود ها، مثلا کسی ندیده که قشنگ مقدمات زنا باشه ولی بالاخره قرائنی را دارن نقل میکنن. مثلا در صحیح بخاری هست که خلیفه ثانی سه مطلب که پدید می آمد حد زنا جاری می کرد. مطلب اول بینه بود، مطلب دوم اقرار زانی بود، او حمله، سومیش اینه که اگر زنی حامله می شد و شوهری نداشت می گفتن ای حتما زنا کرده. ببینید در کتاب صحیح بخاری داره که خلیفه دوم به صراحت بر اساس قرائن حکم میکرد و زنی را که حامله بود و ما دلیلی برای حمله او نمیدانستیم محکوم به شلاق میکرد، اجلدوهما ما اتجلد. و این عمل خلیفه در میان اهل سنت و فقهای اهل سنت هم نفوذ کرده. الان اهل سنت حکم و حد را بر اساس قرینه جایز میدونن، نافذ میدونن. نباید بگیم جایز، جایزه در اینجا معنی نافذه. میگن حد با تجمیع قرائن هم جاری میشه. ما قرائن دوستان عزیز توجه داشته باشید اختصاص به بحث قضاوت قاضی و حدود نداره. در جاهای دیگه هم قرائن بحث میکنن. مثلا شما نگاه کنید مرحوم میرزا محمد حسن گجنوردی رحمت الله علیه در کتاب القواعد الفقهیه به مناسبت الولد للفراش وللآخره الحجر، این قاعده است که از کلام پیغمبر اکرم صادر شده، آقا فرزندی اگر به دنیا آمد، مثلا زنی بوده اهل این خانه، این عامل بچه به دنیا آمد، الولد للفراش، این بچه مال همین خانه ها، زانی و کسی که از بیرون آمده باید سنگ بخوره، او باید حد بر اون جاری بشه. او نمیتونه بچه رو برداره بره خودش ببره بگه من بچه مال منه، الولد للفراش. حالا قاعده رو ما در بحث تلقی مفصل وارد شدیم، من یادم میاد 3-4 با پیرامون قاعده بحث کردیم و در کتاب تلقی همین قاعده رو توضیح دادیم، هست دیگه، نوشتیمش دیگه مفصل چاپ شده. ببینید اونجا مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی بحث میکنه که آیا اگر چنانچه فرزندی بود، این فرزند اختلافی بود که مثلا این پدر میگفت مال منه، او پدر میگفت مال منه، اهل سنت که بر اساس قرائن حکم میکنن میگن قول عریف حجته. الان در حاشیه ابن عابدین بر کتاب در المحتار فی شرح مختار که مال ابن عابدین یک فقیه حنفی 200 سال پیش هست، به صراحت میگه قول عریف حجته. عریف کیه؟ عریف قیافه شناسه، همون قیافه شناسی که در اصول کافی، الان کتاب امامت را اینجا نیست، این جلد اول امام کافی را آوردن، زحمت کشیدن، من حدیثش را فوری به شما اشاره میکردم، در مکاسبم خوندید، مرحوم شیخ انصاری بحث میکنه که آیا قول عریف حجت یا حجت نیست. قول عریف کیه؟ عریف و عراف عبارت از اینن که بچه‌ای به دنیا آمده، میادی بچه را قشنگ میسنجه با این دو تا پدر و سه تا پدر، میگه ها این بچه مال ایه، ملحق میکنه به یکی از پدرها. اهل سنت قول عریف را حجت میدونه، ولی فقهای شیعه حجت نمیدونن، میگن بر اساس قرائن بچه به پدر ملحق نمیشه. یعنی در بحث الحاق فرزند ما الان بچه را به پدر ملحق نمی کنیم بر اساس قرائن. حضرت رضا علیه السلام وقتی که در مدینه بودن حضرت بچه نداشتن. خب می دونید دیگه تا 48 سالگی حضرت رضا بچه نداشت. حضرت جواد در سنین قریب به 50 سالگی متولد شد و به همین جهت اقوام حضرت مدام می گفتن حضرت امام نیست، این بی خود ادعای امامت کرده. اقوام امام در امام شک کردن، طبق اون حدیثی که در اصول کافی هست. البته ما یه حدیث رو نقد کردیم، گفتیم یه حدیث درست نیست. در کتاب و اصول و نقد الحدیث شما ملاحظه بفرمایید، اونجا ما آوردیم بعید از اقوام ائمه علیهم السلام، اقوام امام رضا هم چیزایی که بیان بگن این امام نیست چون بچه ای نداره. باز حضرت جواد که به دنیا آمد باز سبزه بود حضرت جواد. باز یک تومت دومی زدن، یعنی یک حرف دومی را چو انداختن بین مردم که آقا این بچه مال امام رضا نیست، برای که امام رضا سفید مثلا شکیل داره دیگه، موهای حضرت به دو طرف ریخته بود در وقتی که در نیشابور سر را از کجاوه در آوردن. تو فیلم حضرت رضا من دیدم که چون این روزا تموم کردیمش دیگه، پریشب آخرش را نگاه کردیم، حضرت رضا بالا یک منبری رفتن که از چوب آوردن اونجا ساختن، ولی در بعضی روایات داره که حضرت از کجاوه سرشون رو بیرون آوردن. ما این حدیث رو در مسند اباسل تا آوردیم، فاخرج رأسه، سر مبارک را بیرون آورد در مربعه نیشابور از کجاوه و فرمود که کلمت الله. بعد اونجا داره که وقتی حضرت سرش رو بیرون آورد، فاذا ذعابتاه و کذعابت ای رسول الله، موهای سر مبارکش بلند به دو طرف ریخته بود مثل موهای سر پیغمبر. مردم همینطور که فشار می دادن و به قول ما بیرجندی ها شلته می خوردن و همدیگر رو می بردن و می آوردن، داره که اینایی که اطراف حضرت بودن همه غش کردن، غش کردن وقتی چهره مبارک حضرت رو دیدن. نگاه کنید حضرت رضا علیه السلام در شمائلی که رجاء ابن ابی زحاک، یعنی داماد در واقع پسرش داماد مأمون بود، ولی رجاء نقل میکنه اینا را و اتفاقا او برای هرثمه نقل کرده و هرثمه برای ما نقل میکنه، یعنی این واسطه یه حدیث خیلی صفات را دقیق در این مسیری که حضرت رضا را می آورد برای مأمون تعریف کرد که امام رضا را چطور آدمی دیدی، و او هم دقیق همه را تعریف کرد. حضرت رضا علیه السلام چهره سفیدی داشتن و حضرت جواد سبزه بودن، گفتن این بچه حضرت رضا نیست. داره که گفتن بین ما و بین حضرت رضا العریف، یعنی بریم قیافه شناس را بیاریم، هو یحکم. عریف را آمدن تو یک باغی جمع شدن، همه به صف ایستادن، اموها و اموزاده های حضرت، و حضرت جواد هم در وسط ایستاد. و بعد به حضرت رضا دستور دادن اقوام که یک کلاهی را سرشون گذاشتن و بیل را به دست گذاشت. این قیافه شناس آمد همه یکی 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 نگاه کنه، نه پدر این آقا اینجا نیست. تا چشمش افتاد که یک کسی از اون دور میان، گفت این بچه اگر پدرش زنده باشه و آقایه نگونی؟ ایره حکم بر اساس قیافه شناسی. آیا حد سرقت میشه بر اساس رد پا ثابت بشه؟ عرب یکی از مهارت‌هایی که قبل از جاهلیت عرب داشته، قبل از اسلام داشته، شناخت رد پاها بوده که در داستان پیغمبر اکرم و مهاجرت تو ذهنتون هست که آوردن در شب لیلة الحریر، لیلة المبیت، پیغمبر اکرم که از خانه آمدن بیرون و فرمودن شاهد الوجوب، و مشتی خاک را پاشیدن و 40 تا قدارکش جاهلیت عرب را از وسطشون رد شدن، اونو ندیدن. بعد آمدن و در وسط را با خلیفه ثانی هم برخورد کردن، او را حضرت جلوی خودش انداخت، با خودش برد که گفت اگر این تو شهر باشه لومه در قضیه را. او را با خودشون بردن و آمدن به غار ثور، مخفی شدن. این عرب ها رفتن یک رد پاشناس، یعنی کسی که قدم ها را میشناسه در جاهلیت عرب، یک مهارت بود. در جاهلیت عرب دانش نبود، ولی بعضی مهارت ها خیلی عجیب بود. ها یک کتابی هست به نام آقای جواد المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، 10 مجلد و قطور هست، منشورات و رزی در قم منتشر کرده چند سال پیش که کتاب ها زود منتشر می شد و زود هم می خریدن و ناشرها خوشحال بودن. الان که دیگه همه چی از دست رفته، یک کتاب می خواد تا منتشر بشه 5 سال طول می کشه و هم با چه هزینه های سنگین. در اونجا دوستان عزیز آقای الجواد می نویسه در جاهلیت عرب علم نبود ولی مهارت بود. مثلا مهارت این که طبابت میکردن، این المعدتو بیتو کل دا که به پیغمبر اکرم نسبت داده میشه از حکمت هاییست که قبل از بعثت پیغمبر در جاهلیت عرب بود. آقا اگر میخوای سالم بشی جلو شکمتو میگید. یا مثلا مهارت قضاوت، کاهنهایی بودند که اینا قضاوت میکردن و بسیار دقیق قضاوتها رو از هم میکشیدن و جدا میکردن. مهارت قیافه شناسی، مهارت قدم شناسی، مهارت تربیت اسب، مهارت جنگجویی، اینا چیزایی بود که در عرب بوده دوستان عزیز. خب نگاه کنید، حضرت رضا را قیافه شناس ملحق کرد. آیا بر همچی قرینه‌ای میشه در واقع حکم کرد؟ و داشتم برای حد سرقت مثال میزدم، اگر رد پای سارق را او قدم شناس بشناسه، این خواه حد صاحبته، این هم یک مورد دیگه. و ها کذا دوستان عزیز در موارد دیگر، در جاهای دیگر. اصلا قرینه چیه؟ قرینه را ما معنا کردیم، یک مقاله‌ای داریم در پژوهش های قرآنی هم چاپ شده، در کتاب از پیشگاه قرآن هم چاپ شده که آیا بله شاید همین مقاله بوده باشه، شاید همین مقاله باشه که قرینه را من از کتاب ملا جامی آوردم، شرح جامی، یک تعلیقی داره ملا جامی بر کتابش. او بالا در بحث نائب فاعل نوشته، میگه که نائب فاعل، یعنی ابن حاجب میگه فاعل را اگر حذف کردی دیگه حق نداری دنبالش یه قرینه بیاری که باز فاعل را نشون بده، چون هدف حذف فاعل از بین میره. مثلا اگر میخوای بگی سرق البیتو، باز حق نداری دیگه سرق البیتو و هو زید، بگو دیگه بدتر شد دیگه، باز چرا بگی سرق البیتو، دیگه بگو سرق زیدون. هدف مجهول کردن فعل که عبارت بود از این که فاعل یا تعظیم بشه یا تحقیر بشه، 4 تا هدف بود دیگه برای حذف فاعل. یا فاعل مجهول است یا فاعل خیلی مشهور است، به خاطر این 4 تا هدف فاعل را حذف میکرد. بعد اون فلش میزد ملا جامی، میگفت قرینه چیه؟ این اولین کتابی بود که من پیدا کردم که قرینه را معنا کرده. میگفت قرینه عبارت از یک چیزی است که مفاد مطابقیش اون مطلبی که ما میگیم نیست، ولی بالالتزام دلالت بر مطلب ما داره، اینو میگیم قرینه. حالا این قرینه میتونه لفظ باشه، ازش تعبیر میکنیم به قرینه لفظیه، میتونه در واقع یک قرائن فضای مطلب باشه، ازش تعبیر میکنیم به قرینه حالیه. مرحوم آقای ده خدا در لغتنامه ده خدا اگر شما ملاحظه کنید کلمه قرینه دقیقا اقسام قرینه را آورده، تعریفش هم از کتابوی مختلف آورده. و در کتاب دستور العلماء که اصطلاحات رو معنا میکنم قرینه رو خوب معنا کرده. قرینه یک چیزیست دوستان عزیز که نگاه کنید ما حتی به جاهای دیگه هم میتونیم، مثلا فقها در بحث طهارت، حالا از باب از اون عبادات هم مثال بزنیم، در بحث طهارت میگه آقا شما اگر آب پیدا نکردید نداری در وسط راه، باید در زمینهای خشن و کوه مانند کوهسا، این کانت حزونتن فقلوتو و این کانت سهولتن فقلوته، اگر به اندازه کوه هست به اندازه یک پرتاب تیر، اگر بیابانه به اندازه دو پرتاب تیر. خب حالا اگر چنانچه من قرینه‌ای در اینجا وجود دارم، آقا قرینه وجود داره که دیگه آبی نیست، تتبع لازمه، بفرمایید. اگر قرینه وجود داشت که آب وجود نداره، مثل چی؟ مثل یاد دیدیم آقا در این مسیرها که همه درخت‌ها دیگه خوش شده، اصلا اینجا که یک بوته علف نیست در حقیقت که ما ببینیم آیا احتمال نگاه کنید، یا درست برعکس. برعکس کاروانهای قدیم یکی از راهایی که آب را کشف میکردن پرندگان بودن، ولی انسان مسیر پرواز پرندگان اگر بی آب موندن یک کمی میگره، بگن هم دور برای یک جای آب هست خالص، ولی انسان قاصدی را میفرستادن پرندگان را تعقیب میکرد، خبر میآورد که آب کجا هست. این میشه قرینه آقای نگاه. و ها کذا فعلله و تفعلله، در کتاب های دیگه هم باز میتونیم ما مواردی رو پیدا کنیم. نگاه کنید کلن در فقه شیعه حکم فقهی بر اساس قرائن صادر نمیشه، چه حد زنا باشه، چه حد مثلا فرض میکنیم قضاوت قاضی باشه که ما الان میخونیم در کتاب القضا، چه در کتاب الحدود، چه در کتاب الفراش. مرحوم میرزا حسن بجنوردی از اینجا وارد مثال‌های گوناگون برای شما شدم در باب قرائن. نگاه کنید من در تقریبا سرتاسر فقه براتون مثال زدم و این خیلی مهمه. اگر کسی دوستان عزیز بیاد پایان نامه خودش رو همین قرار بده، حداقل در سطح 3 حکم قرینه در کل فقه، در کل فقه آیا فقها بر اساس قرائن فتوا میدن یا نمیدن، باب باب بیاد پیگیری کنه و بررسی کنه. بله باب باب بیاد بررسی. آیا اگر بچه‌ای بالغ شد علامت بلوغ علم میخواد یا علامت بلوغ قرائن هم کافیه؟ نگاه کنید در کتاب قصاص مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه مثال میزنه، میگه که قرینه نمیتونه قتل را ثابت کنه، باید مشاهده باشه بالعیان، یعنی ببینه آقای شاهد که قاتل کی بود. برای چی؟ برای که میگه قرینه بعضی اونقدر غلط اندازه که آدم میمونه سرش، بعد این جریان تلطخ به دما را تعریف میکنه که دیروز گفتم اشاره کردم دیگه، در صحیح مسلم ابن حجاج نیشابوری آمده، دومین کتاب اهل سنت، دزدی را گرفتن، ببخشید قاتلی را آوردن پیش امیرالمومنین که ایشون قاتله. آقا نگاه کنید لباساش هم خونیه، قداره هم به دستش خونی. گفت حضرت فرمود قاتلی؟ گفت بله. تا می‌خواست اعدام بشه و او را قصاص کنن، قاتل صدا زد که من قاتلم. بعد حضرت امیر فرمودن حسن حکم کنه، فرزندم حسن. امام حسن فرمود چون این یک نفر را زنده کرده، پس او آقا قاتل نیست، این هم عفو میشه. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. زیل این آیه نوشته که این قضاوت را دانیال هم کرد، در کشاف زمخشری می نویسه که دانیال هم این قضاوت را کرد. بعد برای حضرت امیر خبر بردن، حضرت امیر فرمود پسرم حسن دیگه، این قضاوت قضاوت دانیال بود. نگاه کنید بعد شهید میگه این قرینه حضرت امیر علیه السلام از مرد سوال کرد از قاتل، از ای بابای اولی، تو چطور شد که اینطوری بود؟ گفت بابا جون ما آمدیم قصاب بودم، گوسفندی به همسایه رو بکشم، سر که بریدم و دیگه از خانه فوری بیرون رفتم به کار داشتم، دستشویی ما را گرفته بود، رفتم تو خرابه که دستشویی کنم، تا داخل خرابه شدم دیدم یک جنازه‌ای سرش از تنش جدا اونجا افتاده، مردم ناگهان رسیدن به مرا سر جنازه گرفتن. بیاورید. من هر کی اونجا بگم من قاتل نیستم دیگه کی باور میکنه؟ لباسای من خونی، قد دارم به دست من. بیاورید. این شهید میگه اینجا آقا سر جنازه بوده، ولی بازم دلیل بر این نمیشه که او قاتله. بارها گفتم و اگر کسی ما دیدیم از یک وسط مثلا نهالستان عنابی میاد و یک مش عناب تو جیبشه، که دلیل نمیشه که از همین درخت ها باز کرده. آقا از وسط یک مزرعه خربوزه رد میشه، یک خربوزه به دستشه، دلیل بر این میشه که خربوزه از همین مزرعه گرفته. خب شاید از جای دیگه برداشته. بعضی وقتا اینطوری میشه ها، در واقع دقت فرمودید؟ نه نگاه کنید دوستان عزیز، کلن در فقه فقهای شیعه بر اساس قرینه حکم نمی کنن. من براتون چند باب را مثال دادم، شاید 8-8 تا شد. اما اهل سنت حکم می کنن. اهل سنت در باب حدود در صحیح بخاری روایت داره که خلیفه ثانی بر اساس شاهد، اقرار او اول حمل، حمل حامله بودن را دلیل زنا میگیره، در حالی که شهید ثانی که این روش خلیفه را نقد میکنه میگه نمیتونه حامله شدن دلیل زنا باشه. چرا؟ چون خیلی وقتا ما داریم که زنان به حمام ها میرن و در حمام های قدیم که میامدن زنها میشستن و آلوده میبوده، این رحم زن چنان جاذبه داره که ممکنه زن نشسته رو زمین اون اوول و اسپرم رو از روی زمین جذب کنه و بچه متولد میشه. شهید میگه حامله شدن دلیل زنا نیست، این قرینه بر زنا نمیتونه باشه، چون موارد فراوانی ما داریم در حقیقت که اینطوری بدون اینکه اینا مجامعت انجام بدن بچه، به قول والده ما رحمت الله علیه همیشه میگفت یک موردی همینطوری بوده بود، اتفاق افتاده بود، بعد میگفت که خدا رحمت کنه مرحوم بابا، میگفت لازم نیست که حتما مجامعت انجام بشه و بچه درست بشه. مثلا اینا میگفتن آقا اینا که عروسی نکردن، اینا که مثلا با کاری نکردن، هنوز دختر باکره هست، بچه مثلا در شکمش هست. میگفت نه، زنهای دانا میدونن در واقع لازم نیست که حتما اینا عمل مجامعت انجام دادن، ممکنه چه بسا با هم بازی کرده باشن و از یک جای آب رفته باشه و بچه متولد شده. لازم نیست یک سطل آب بسن فلان دیگه، از 10 میلیون اسپرم و اوولی که وجود داره دو تاش فقط به درد مخوره و بچه را تولید میکنه. اینا رو دیگه مطالعه کنید در این کتابهایی که در باب خاصیت ها و اسره مخصوصا نوشته شده، نوشتن آینت باب، بزرگانی که در این زمینه ها تحقیق کردن اینا رو دقیق نوشتن. وقتی که تلقیق تدریس میکردم یکم باز مطالعه کرده بودم، الان یادم رفته دیگه. منظور دوستان عزیز اینا به قول شهید میگه آقا حامله شدن زن دلیل بر این نیست که زنا کرده، کما اینکه عکسش در کتاب نکاح، در کتاب نکاح مرحوم شهید ثانی یک بحثی داره و او اینکه اگر چنانچه زن و مرد اختلاف کردن سر مهر، بر چی؟ پایه و اساس اختلافشون چیه؟ پایه و اساس اختلافشون اینه که مرد میگه آقا این زن باکره نبوده لذا مهر نداره. من اگر فکر کنم تو فکر خیلی مثالها یادم میاد. بله، بعد دختر الان باکره، باکره نیست، اینو مخواستم بزنم. مرحوم شهید میگه باکره نبودن دلیل بر این نیست که دختر خدای نکرده زنا کرده. چرا؟ چون میگه ممکنه کلعدو من النهر، دختر از جوب مخواسته بدوه، پاش دراز کرده، مثلا فرض میکنیم این حالت بکارتش از بین رفته. شهید در کتاب شرح لغه داره، در مثال گلفهام داره، در کتاب نکاح و جاهای دیگه فقهام نوشتن. نگاه کنید دوستان عزیز، پس بعد اللتی و اللتیا سآل اینه که قاضی داره حکم میکنه، خب بری بر اساس چی؟ بر اساس مبادئ حدسیه محضه، من طریق جمع القرائن المختلفه، قرائن مختلفه را جمع آوری کردن. حالا قرائن مختلفه چیه؟ قرائن مختلفه اینه که مثلا گوناگونه دیگه، بعدا انشالله اگر قسمت شد چند تا قرینه براتون گفتیم. برگردیم به اصل کلام که از اولین بار از اینجا وارد شدن. میرزا محمد حسن بجنردی میگه بر اساس قرائن بچه به صاحبش ملحق نمیشه به پدر. قرائن چیه؟ قرائن ایشون میگه خب الان مختبر آمده، آزمایشگاه که میرن دی ان ای در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما که بچه را با پدر میسنجن. دیشب نگاه کردم دیگم دی ان ای که نیست، دی ان ای هست. بله، بچه را با این آزمایشگاه ها در مختبر آیا درست یا نه. حالا یک آزمایشگاه نه، ایشون به قولیشون میگفت دو تا آزمایشگاه، حکم دو تا شاهد را دارن یا ندارن، حکم الولد الفراش را دارن یا ندارن. ایشون میگه نه نمیتونیم نگاه کنیم. میگه این قرآن را ما قبول نداریم، بچه بر اساس اینا نیست، الولد الفراش. آقا پیغمبر اکرم فرمود ولد الفراشه، ولی آزمایش میگه ولد مال آقای بیرونیه، مال این خانواده که اینجا هستن و زن و مرد هستن نه، زن این شوهر. ولذا ابو حنیفه یک فتوای عجیبی داره اینجا. ابو حنیفه میگه اگر شوهر بره و مفقود بشه، مفقودم نشه، در سفر باشه، 20 سال از زنش دور باشه، ولی تو خانه هی بچه به دنیا آمد، 1, 2, 3, 4, 5 بچه به دنیا آمد، شوهری نیست، بچه به دنیا میاد، این بچه ها به کی ملحق میشن؟ ابو حنیفه میگه الولد للفراش. بعد یکی بخواد برای کمال درست کنه و بشه میگه آه این نگید که چطور شده اون شوهرش در فاصله دوره و بچه. اینا در حقیقت حالا نمیدونم این کلمه مال شعرانیه در فقه احناف داره یا یک چیزی دارن، میگه اینا یک ارتباطی در عالم وجود داره که در حقیقت در این حالی که بچه در پدر در فاصله 20 مثلا دوری هست، 1000 فرسخ اونورتره، ولی بچه درست میشه. جل خالق از این فتوه ها. خیلی خوب دوستان عزیز، بله نگاه کنید دوستان عزیز، پس بحث ما سر این بود. حالا اجازه بدید فردا عبارت مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، حالا همه عبارت ها را که دم دست نداریم بخوانیم و مجالم نیست، ولی عبارت شیخ طوسی در الخلاف را من فردا بخوانم تا ببینیم علمای اهل سنت درباره قرائن چی میگن. من دیگه خدمتتون عرض کردم دیگه، در واقع در باب حکم بر اساس قرائن اون مقاله 45 صفحه‌ای ما را اگر مطالعه کنید همه اقوال را و مطالب را و ادله را آوردیم، قرینه را معنا کردیم، رفتیم جلو. خیلی هم جالب در کتاب قواعد فقه هم چاپ کردمش، اگر بازه اونجا هم هست. منظور دوستان عزیز دقیقاً دو تا نظریه در میان شیعه و اهل سنت وجود داره. اهل سنت میگن بر قرائن میشه اعتماد کرد، شیعه میگه بر قرائن نمیشه اعتماد کرد. آیت الله آقای مکارم هم تفصیل داده میگه قرائنی حدسیه نمیشه در بحث مبادع حسی اگر باشه. و این حرف دوستان عزیز در بین حقوقدان ها هم هست، حقوقدان ها میگه هر چیزی نمیشه بر اساس اون حکم کنه، میگن قرینه معتبره که در نزد عرف بر مقصود دلالت میکند بله، اما اگر قرینه معتبری نباشه که باید نمیدونم. حتی دوز را ما در خانه دیدیم و در جیبش مثلا فهم میکنیم یک چیزی بود، نمیتونیم بگیم از این خانه دوز دیده، شاید این دوز جای دیگه هم دوز دی کرده آورده که اینجا هم دوز دی کنه. و صلی الله علیه و سلم.